فصل ششم، ارائه مشاوره به افراد سوگوار و افرادی که دچار ضربه روانی شدند، تا مسکینان را به مقام بلند برساند و ماتمیان به سلامتی سرافراشته شوند. ایوب باب 5 آیه 11. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. متا باب 5 آیه 4. نقش شبانان مشاور. سوگواری و ضربه روانی وقایع دشواری هستند که در زندگی انسان‌ها اتفاق می‌افتند و زمانی که یک شبان مشاور برای کمک به چنین افرادی به میان می‌آید، نقش او می‌تواند صورت‌های مختلفی به خود بگیرد. برخی از این نقش‌ها مفید هستند و برخی غیر مفید، برخی صحیح و برخی اشتباه. بسیار مهم است که شبانان مشاور به واکنش‌های خود در برابر فقدان و ضربه روانی مسلط باشند و بدانند که چه رفتاری در چنین شرایطی طبیعی و سالم است و در زمان روبرویی با گرداب احساساتی که اغلب به همراه شرایط سوگواری و ضربه روانی ایجاد می‌شوند چه باید بکنند. آنان همواره باید بیاد داشته باشند که حالات خود را کنترل کنند. نقش‌های صحیح. شبانان مشاور در زمان وقوع فقدان و ضربه روانی این فرصت و امکان را دارند تا نقش بسزایی در شفای افراد داشته باشند. برای همین است که بسیاری از شبانان شهادت می دهند که روبروی با شرایطی که در آن سوگواری وجود دارد بسیار دشوار و دردناک است. اما از سوی دیگر این احساس وجود دارد که در کمک به اشخاص یا خانواده هایی که از تاریکی ترسناک فقدان های زندگی عبور می کنند دستاوردهای مهم و ابدی حاصل شود. در زمان فقدان یا ضربه روانی نقاب ها و رفتارهای تصنعی از زندگی افراد کنار می رود. شبانان مشاور با افرادی روبرو می شوند که در شرایط معمولی هرگز در مقابل دیگران گریه نمی کردند، اما اکنون این کار را می کنند. افراد اغلب مسائل شخصی خود را عنوان می کنند و افکار عمیق درونی و احساسات شخصی خود را برای مشاور آشکار می کنند و بیشتر از هر زمان دیگری در زندگی خود آسیب پذیر می گردند. اگر آنها خود را بار دیگر در نقش گذشته خود فرض کنند، از آن ضربه پذیری بیرون می آیند. بنابراین در آن زمان است که این افراد از لحاظ روحانی باز هستند و در برخی از موارد شاید تنها 2 یا 3 روز پس از واقعه یا درست پس از مراسم سوگواری و یا درست پس از سانحه تصادف ماشین، شبان مشاور باید تصمیم بگیرد که مسئولیت کمک به این افراد را بپذیرد. مانند جراحی عمل کند که به بیمارش بر تخت اتاق جراحی به او نگاه می کند و می داند که باید به درستی او را جراحی کند تا او را در مقابل عفونت‌ها محافظت کند. شبانان مشاور در سخن گفتن با شخصی که قلبش در رویارویی با واقعیت‌های سخت این دنیای سقوط کرده و ساکنان سقوط کرده آن شکسته است، باید کلمات خود را با دقت بسنجد و سبک و سنگین کند، همانطور که در امثال آمده است: موت و حیات در قدرت زبان است و آنانی که آن را دوست می‌دارند میوه‌اش را خواهند خورد. کتاب امثال باب 18 آیه 21. بسیاری از افراد در زمان مقابله با فقدان و ضربه روانی به طور غریزی به دنبال تسلی الهی می‌گردند. به شبانی که وارد اتاق بیمارستان یا ICU شده حتما خواهند گفت: خدا را شکر که شما اینجا هستید. شخصی که پس از مرگ عزیزی در میان اولین تماس‌های تلفنی به شبان زنگ می‌زند و او را مطلع می‌سازد، خانواده‌هایی که پس از وقوع حادثه جمع می‌شوند و در جلسات یکشنبه شرکت می‌کنند، اگرچه قبلا این کار را نمی‌کردند، اینها همه مثال‌هایی هستند از اینکه افراد سوگوار و ضربه دیده برای سوالات خود به دنبال پاسخ‌های روحانی می‌گردند. البته افرادی هم وجود دارند که پس از چنین وقایعی منزوی می شوند، اما این حالت به ندرت روی می دهد و قانونی کلی نیست. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که شبان مشاور ممکن است انجام دهد این است که فکر کند اصولا افرادی که ضربه دیدند می خواهند تنها بمانند. به عبارت دیگر، حضور شبان مشاور به افراد آسیب دیده و سوگوار قوت قلب می بخشد. شخصی وجود دارد که در مسیر خود در زندگی سر خورده و بر زمین افتاده است و اکنون به فردی دسترسی پیدا کرده که بر روی دو پای خود ایستاده است و می تواند برای ایستادنش به او کمک کند. آنچه پولس در دوم قرنتیان بابهای 11 الی 13 بیان می کند، یعنی زمانی که نقاط ضعف و قوت جوامع سالم مسیحی را نقد و بررسی می کند، منظورش همین موضوع است. شاید بسیار چنین فرض کنند که همه شبانان مشاور می دانند چگونه باید باعث قوت مراجعه کنندگان سوگوار و ضربه دیده خود شوند. شبان مشاور ممکن است در رابطه با چنین افرادی نقش‌هایی به خود بگیرد که برای فرد سوگوار غیر مفید باشد. عدم همزاد پنداری یعنی سردی و بی‌تفاوتی مشاور مانع از آن می‌شود که فرد مشاور شونده بتواند با مشاور ایجاد ارتباط کند. از یک طرف و همزاد پنداری شدید یعنی مشاور آنقدر از لحاظ احساسی درگیر آن مسئله می شود که خود نیز مانند مشاور شونده تضعیف می شود، از طرف دیگر نقش های غیر مفیدی هستند که ممکن است یک مشاور به خود بگیرد. عدم همزاد پنداری نوع اول، انتقال معکوس. شبان مشاور در فرایند مشاوره موجودی خونسا نیست. زمانی که خود مشاور داستان غم‌انگیز مرگ نابهنگام یا شرارت فاجعه باری که در یک واقعه آسیب زننده رخ داده را میشنود، واکنش‌های درونی خاص خود را تجربه می‌کند و نباید شخصیت، ارزش‌ها و حالات شخصی وی نسبت به موضوع فقدان و سوگواری همانند شخص دیگری باشد. روانشناسان یکی از این واکنش‌ها را عدم همزاد پنداری می‌نامند که همان انتقال معکوس است. این حالت واکنشی است که مشاور در آن تمایل به اجتناب و کنارگیری داشته و نسبت به موضوع علاقه‌مندی نشان نمی‌دهد. مشاور فرد آسیب دیده را در آغوش می‌گیرد، کمی با او احساس همدردی می‌کند و این باور را دارد بهترین کاری که باید برای شخص آسیب دیده کرد این است که او را به صورت منطقی و سریع از دردی که می‌کشد دور ساخت. اولین روشی که این گونه مشاوران به کار می‌گیرند این است که مشکل را انکار کرده و یا آن را کوچک جلوه دهند. نیمه پر لیوان را ببین. می‌تواند به صورت‌های مختلفی عنوان شود. مثلا بله دکتر به تو گفته که سرطان داری، اما دکترها که همه چیز را نمی‌دانند. یا فکر نمی‌کنی که تو به خاطر تنبیه‌های سختی که در دوره کودکی داشته این گونه در ذهن خود بزرگنمایی می‌کنی؟ بله خیلی سخت است که تو پایت را در تصادف ماشین از دست داده ای، اما لحظه فکر کن شرایط می توانست از این هم بدتر شود، ممکن بود تو کشته شوی. شبان حتی ممکن است در مقابل داستانی که مراجعه کننده می خواهد آن را بازگو کند موانعی را قرار دهد و به جای آنکه سوالاتی بپرسد تا بتواند حالت احساس و تجربه‌ای که مراجعه کننده پشت سر گذاشته را دریابد، بسیار کم به سخنان او گوش داده و حتی حالت وی را در زمان گوش کردن به سخنان مراجعه کننده حالتی تحقیرآمیز و بی‌تفاوت داشته باشد. تعجبی ندارد که برخی از افراد آسیب دیده زمانی که برای دریافت حمایت نزد چنین مشاورانی مراجعه می کنند بیشتر احساس طرد شدگی، مورد قضاوت قرار گرفتن و محکومیت می کنند. واکنش دیگری هم وجود دارد و آن این است که انتظارات غیر واقع گرایانه نسبت به بهبودی از شرایط در افراد ایجاد کنیم. مثلا چند ماه به خودت فرصت بده و سوگواری کن، اما حتما پس از چند ماه به زندگی عادی بازخواهی گشت. و یا فکر نمی کنی بیش از اندازه به بیماری فرزندت فکر می کنی؟ به هر حال او تحت نظر بهترین پزشکان است. یا باورم نمیشه فکر خودکشی به سرت زده، به نظر من این اصلا منطقی نیست، چون این تو بودی که مورد تجاوز قرار گرفتی، تقصیر تو نبود. چنین مشاورانی باعث می شوند در میان آنها و مراجعه کننده کمترین ارتباط و مکالمه و حس همدردی ایجاد شود. مشاور ممکن است پاسخهای مشخص و ساده‌ای به مراجعه کننده بدهد و منطقی پیش پا افتاده به او ارائه دهد. اما این حالت از کجا ایجاد شده است؟ ممکن است این حالت جنبه فرهنگی داشته باشد. برخی از فرهنگا سوگواری و عزاداری را میپذیرند، در حالی که در برخی از فرهنگا به عنوان مثال در شمال اروپا دیگران ضعف و آسیب پذیری افرادی که ضربه دیدند را ملامت میکنند. اما حس همدردی میتواند از مسائل شخصی نیز نشأت بگیرد. افرادی که هنوز با مسئله فانی بودن خود کنار نیامدند و یا مسئله سوگواری و یا ضربات روانی که در گذشته خود داشتند را حل ننمودند، ممکن است خود با افرادی که برای مشاوره نزدشان آمدند همدردی نکنند. مشاور در چنین شرایطی حدودی برای رابطه خود و مراجع کننده معین می کند تا بدین طریق احساس راحتی و آسودگی کند. همزادپنداری شدید، نوع دوم، انتقال معکوس. واکنش دیگری نیز وجود دارد که مشاوران نسبت به اشخاصی که شدیداً آسیب دیدند نشان می‌دهند و دقیقاً نقطه مقابل عدم همزادپنداری است. تحقیقات اخیر نشان داده است که آنچه برای برخی از مشاوران رخ می‌دهد این است که اغلب آنان واکنش احساسی شدیدی از خود به مشکل مراجعه کننده نشان می‌دهند و بیش از اندازه با فرد مراجعه کننده احساس یکی بودن و همدردی می کنند. برخی از مشاوران به طور طبیعی افرادی هستند که ابراز همدردی بسیاری می کنند. این مشاوران در داستانهایی که برایشان تعریف می شود سریعاً می توانند شک و درد تجربه شده را احساس کنند و این امکان وجود دارد که با افراد بیش از اندازه احساس همدردی کنند. شاید یک شبان مشاور احساس کند که شرایط برای شخص او خطرناک شده و مرزهای احساسیش شکسته شده است. برای مثال شبان مشاوری که تمام جزئیات یک دزدی و تجاوز را می شنود به او احساس ناامنی و ترسی دست می دهد که مراجعه کننده در آن روز تجربه کرده است. در ابتدا او متوجه نمی شود اینکه او دائما قفل درها را چک می کند و یا به خاطر افکاری که به ذهنش حمله می کنند نمی تواند بخوابد طبیعی نیست. اما زمانی که او بار دیگر می خواهد مشاور شونده را ملاقات کند، همکارش به او می گوید که بیش از اندازه خود را در این جریان غرق نموده است. این بدین معنا نیست که شبان مشاور هرگز نباید احساس کند افرادی که وی در حال کمک کردن به آنهاست چه دردی کشیدند. زمانی که شبانی مراسم خاکسپاری را برگزار می کند، مطمئنا غیر عادی و اشتباه نیست که بغض کند و خود درد فقدان را احساس کند. بلکه نکته در اینجا این است که شبان مشاور آنقدر با فرد آسیب دیده احساس یکی بودن و همدردی می کند که نمی تواند در کمک به شخص آسیب دیده مفید واقع شود. مشکل سوگواری به وسیله جایگزین کردن چیزی یا کسی به جای آنچه از دست رفته یا آن کسی که فوت نموده حل نمی شود. شبان مشاور می تواند کارهای بسیار مهمی در زندگی این افراد انجام دهد. مثلا می تواند در کنار شخص حضور داشته باشد، با او همدلی کند و پایهای او را بر بنیاد حقیقت خداوند استوار سازد. اما هرگز نباید چنین فکر کند که می تواند جایگزینی برای آنچه شخص از دست داده ارائه کند. در زمان عزاداری آنانی که سوگواری می کنند تنها و تنها به دنبال یک چیز هستند و آن این است که کسی که پرده های مرگ را کنار زده و از آن عبور کرده بازگردد. شبان هرگز نمی تواند خود یا شخص دیگری را جایگزین فردی که از دست رفته قرار دهد، بلکه هدف از خدمت مشاوره در زمان عزاداری این است که در کنار فرد حضور داشته باشند، او را تسلی دهند تا وی بتواند فرایند تطبیق را با کمک شبان پشت سر بگذارد. یکی از نگران کننده ترین اتفاقاتی که می تواند در کلیساهای محلی رخ دهد روابط اشتباه شخصی و حتی گاهی جنسی در بین خادمین است. یکی از بارزترین سناریوهایی که رخ می‌دهد این است که شبان به طور اشتباه در زندگی یکی از مراجعه کننده های خود بیش از حد دخالت می‌کند، طوری که نیاز شدید مراجعه کننده آسیب دیده همراستا با تمایل شدید شبان به اینکه دیگران به او نیاز داشته باشند قرار می‌گیرد. نیاز شدید مراجعه کننده بیپناه این امکان را ایجاد می کند که رابطه عمیق و شخصی بین او و شبان ایجاد شود، مگر اینکه شبان مشاور نقش خود را به خوبی بداند و در آن نقش باقی بماند. احتمال وقوع حوادثی این چنین در مشاوره های کوتاه مدت کمتر از مشاوره های بلند مدت است. با این وجود شبانانی که خدمت مشاوره را انجام می دهند به روش های نیاز دارند تا بتوانند تشخیص دهند که آیا یک شرایط مشاوره حاد بر او تأثیر گذاشته است یا خیر. هر شبانی که خدمت مشاوره را انجام می دهد باید دوستانی داشته باشد که به او پیشنهادهای لازم را بدهند و آن شبان در مورد حالات خود به آنها پاسخگویی داشته باشد. نقش افراد دیگر. چه بخواهیم و چه نخواهیم افراد دیگر در فرایند کمک به افراد آسیب دیده و یا سوگوار حضور دارند. شبان باید به فرد آسیب دیده بگوید که چه زمانی باید با دیگران ارتباط داشته باشد، زیرا همراهی دیگران در فرایند کمک به این افراد آسیب دیده ضروری است. اما اوقاتی نیز فرا می رسد که فرد آسیب دیده احتیاج دارد دور از افراد دیگر باشد، زیرا گاهی این روابط بیشتر از اینکه برایش مفید باشند مضر می گردند. اما در جنبه های مثبت ارتباطاتی، شبان مشاور باید فرد را تشویق کند تا روابط مثبت و سازنده‌ای با دیگران برقرار کند، یعنی افرادی که می توانند با شخص آسیب دیده ابراز همدردی کرده و او را در پیمودن مسیر دردناکی که در آن قرار دارد همراهی کنند. اگر شخص مراجعه کننده به والدین، همسر یا دوستی مراجعه کند و همراهی آنها را مفید بداند، واضح است که حضور چنین افرادی در این شرایط دشوار برای این شخص مانند ملجا و پناهگاه خواهد بود. در این زمان است که شبان مشاور می تواند به فرد راههایی را پیشنهاد کند که او بتواند به درستی بر این منابع محبت و رحمت در زندگی خود تکیه کند. فردی که دچار ضربه روانی یا فقدان دشواری گشته است، به جز شبانی که او را در قسمت مشاور خدمت می کند، به چیزهای دیگری هم احتیاج دارد. فرد داغدار بیش از هر چیز به حضور اعضای خانواده و حضور دوستانی احتیاج دارد که او را در مسیر سخت تطبیق و ارزیابی مجدد شرایط و تغییر همراهی کنند. متاسفانه افراد بسیاری هستند که هیچ ارتباطی با اعضای خانواده خود و دوستانش ندارند. حتی ممکن است فقط یک نفر وجود داشته باشد که واقعا فرد آسیب دیده را درک کند و بخواهد که در فرایند تطبیق همراه او باشد. شبان باید مراجعه کننده را تشویق کند که با روش‌های صحیح و انتظاراتی منطقی با این افراد رابطه داشته باشد. گاهی شبان باید نقش محافظ فرد سوگوار را ایفا کند. بسیاری از سوگواران و یا افراد آسیب دیده با خانواده و دوستان بسیاری در ارتباط هستند. اکثر این افراد انگیزه خوبی در کمک به افراد سوگوار دارند، اما از آنجایی که درک کمی از مسیر داغداری دارند، پیشنهادهای مخربی را به فرد ارائه می کنند. زن جوانی که همسری جوان و دو کودک پیش دبستانی دارد، فوت می کند. همه به دنبال جملاتی هستند تا بتوانند معنای این شرایط را توصیف کنند. جملاتی که بتواند به مرد جوان کمک کند. برخی خواهند گفت که زن او اکنون در وضعیت بهتری است و مطمئناً نسبت به زمانی که بر روی زمین بوده خوشحالتر است. اما این راه حل مناسبی برای توجیه بدترین اتفاقی نیست که در زندگی این شخص رخ داده است. برخی دیگر به نیازهای بچه ها تمرکز می کنند، نیازهای بسیاری که دیدن آنها قلب هر انسانی را به درد می آورند. پس در نتیجه نیازهای سوگوار را نادیده می گیرند و چنین فرض می کنند که نمی توانند با وجود نیازهای بسیاری که فرزندان او دارند دنبال مشاور باشند. حتی افرادی هم هستند که تصمیم می گیرند چه کسی می تواند همسر بعدی این مرد باشد و شاید هم فردی را در بین دوستان متوفا برای این منظور در نظر گرفته باشند. جایگزین کردن فرد جدیدی به جای همسر این مرد مانند عکس العمل ضعیف پدر و مادری است که طول سگ دیگری را جایگزین سگشان می کنند که در اثر تصادف مرده است. مراجعه کنندگان معمولا نزد شبان به چنین پیشنهادات و وقایعی اشاره می کنند و حتی اگر به طور مستقیم به چنین پیشنهاداتی اشاره نکنند، به سوالاتی که در مورد سخنان این افراد در ذهنشان ایجاد شده فکر می کنند. آیا آنچه آن فرد به من گفت صحیح است؟ اگر اکنون آن کار را انجام دهم خوشحال خواهم بود؟ آیا با افرادی سر و کار دارم که از من انتظار دارند فراتر از توان خود و به سرعت به حالت اول خود بازگردم؟ آیا مشکلی در من وجود دارد که نمیتوانم با جملات این افراد آرام شوم؟ مشاور در اینجا نقش یک مفسر را دارد. او باید به فرد آسیب دیده اطمینان ببخشد که احساس پوچی و سوگواری در شرایط او عادی است و نباید باعث خجالت او شود و به او یادآوری کند که احتیاج نیست او مراقب افرادی باشد که رابطه دورتری با فرد فوت شده دارند و اینکه دردی که مانند خنجر به او وارد شده یا احساس اینکه این خنجرها دائما در طول روز یا شب به او وارد می شوند از آنجایی سرچشمه می گیرد که در رابطه او با فرد فوت شده محبتی وجود داشته و این رابطه برای او ارزشمند بوده است. مشاور باید مراجعه کننده را برای ارتباط با افرادی که نسبت به او محبت دارند تشویق کند و او را از ارتباط با افرادی که باعث جراحت بیشتری می شوند باز دارد. کلیسا باید جایی باشد که افراد آسیب دیده به آنجا مراجعه کنند. گاهی کلیسا در این جایگاه قرار دارد و گاهی خیر. در حالی که مراجعه کننده رابطه خود را با افرادی که نسبت به او محبت دارند حفظ می کند، باید او را تشویق کرد تا پذیرای توجه و کمک افراد دیگر نیز باشد. افرادی که در زمانهای سخت سعی دارند به او کمک کنند، اما وی باید بتواند هر وقت که صلاح می داند بگوید واقعا از آنچه سعی دارید برای من انجام دهید تشکر می کنم، اما این روزها فقط می توانم عده محدودی را ملاقات کنم. واضح است که انزوای فرد سوگوار و آسیب دیده خوب نیست، اما اجبار برای داشتن ارتباط مداوم و بیش از اندازه با افرادی که شخص احساس می کند که نسبت به او ترحم دارند و همچنین بیش از اندازه او را خسته می کنند نیز صحیح نیست.